Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Roz gozashte ke yom shuru' ma bud be in nokte ishare shod, amma hala man mujaddadan ishare bokunam va un ke haq in ast ke insan mikhad halqe salisa ro bekhanad حلقه اولا و ثانیه رو لاغل ثانیه رو قبلش خوانده باشه، این خب خیلی کار رو بهتر انجام میده. منتها ما در دوره‌های متعددی که تدریس حلقه ثالثه داشتیم، مباحثه حلقه ثالثه داشتیم، عرضم خدمتتون که چون معمولا اینطور بوده که بخشی از دوستان حلقه ثانیه رو نخوانده بودن و در حلقه ثالثه شرکت میکردن، ما بناچار اون بخشی که بخش هایی که متوقف بر حلقه ثانیه باشد رو توضیح میدیم. یعنی شما به میزانی که حلقه ثالثه رو بخواید بفهمید گیر ندارید. لکن یه نکته اضافه تر هست و اون این که در حلقه ثانیه برخی ابحاث آمده که اصلا در حلقه ثالثه تکرار نشده، لذا خود خواندن حلقه ثانیه جداگانه موضوعیت داره. یعنی حالا سال از سالی بود که حلقه ثالثه کم نمیاد، نه انشاءالله اینجا انجام میشه. یعنی ما اون مقداری از ابحاث که توقف داشته باشد، ترتب داشته باشد بر حلقه ثانیه، اینجا ما توضیح میدیم به شکلی که لازم باشد. اما یه وقت شما یا خود حلقه ثانیه مازاده بر اون چه که شما حلقه ثالثه میگید هم افاده ای دارد؟ بله افاده دارد. یعنی مرحوم آقای صدر مثلا اگر حتی در اون حلقه اولا هم همینطوره، اگر مطلبی رو خیلی خوب در حلقه اولا گفتن، دیگه در حلقات بعدی یا نگفتن یا به اجمال برگزار کردن. اگر مطلب رو خیلی خوب در حلقه ثانیه احیانا گفتن، در حلقات بعد در حلقه ثالثه یا نفرمودن اون رو، یا اگر گفتن از یه بعد دیگه ای بررسیش کردن. یعنی این چون ایشون یه دوره اصولی نوشته، لذا این ترتب رو لحاظ کرده، اینکه حالا هی کلمات عیناً تکرار نشود. دقیقاً فهمید خود حلقه ثانیه به شکل خاص مطالبی دارد که خوب انسان اون بخانه برای همون مطالبش، اما اون میزانی که از حلقه ثالثه متوقف باشد ان شاء الله به قول الهی ما سعی می‌کنیم به توضیح بدیم که نمانه. بله حلقه ثالثه، سلام علیکم، برای حلقه ثالثه مشکل بر نمی‌خورید؟ نه ان شاء الله تعالی، نه هیچ مسئله‌ای نیست. هیچ مانعی نداره بعدش در عرضش، هیچ مانعی نداره. بله نه با هم دیگه چیز نداره، یعنی لااقل بحث ما اینطوریه که سعی می‌کنیم که گیر نکنیم ان شاء الله. خیلی خوب، روز گذشته چند خطی رو تیمونا تبارکن خواندیم که بحث شروع شده باشد. من اگر اجازه بدید فقط همون روی عبارت رو که دیروز خوانده مجددا بخوانیم که وارد بحث امروز بشیم. تعریف علم الاصول. عرف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. علم اصول معمولا در کتب گذشتگان و سابقین اینطور تعریف شده است که عبارت است از علم به قواعد و ضوابطی که اینها تمهید شده اند و آماده شده اند برای استنباط حکم شرعی. یک اشکال عمده و مهم در حلقه ثانیه مطرح فرمودن به این تعریف که دیگه اینجا تکرار نکردن، و همین عدم تکرار اون اشکال سبب شده است بعضی ها به خطا بیفتن در مورد این عبارت که الان عرض خواهم کرد. و اون اشکال این است در حلقه ثانیه فرمودن که وقتی شما میگید العلم بالقواعد الممهده، علم به قواعدی که قبلا اینا آماده شده و تدوین شده، چجور تعریف است؟ تعریف باید به ما ضابطه بده که ما بگیم خب تعریف این علم این است، از این به بعد ما میایم بررسی میکنیم هر قاعده‌ای که دیدیم به درد ما خورد او رو وارد این علم کنیم، یا نه اصلا بیاییم بر اساس این ضابطه قواعد رو تولید کنیم و اضافه کنیم به علم. اما شما انگاری میگید از قبل یه قواعدی تمهید شده بوده، تدوین شده بوده، آماده شده بوده. این چه تعریف باید ما ضابطه بده؟ یا علم به قواعدی که دیگران اینا رو آماده شون کردن. خب دیگران کیان؟ اصولیینن؟ پس یه علم اصولی حتما بوده. خب اون همین اون علم اصول چطور شکل گرفته؟ تعریف باید ما ضابطه بده. لذا تعریف میگیم جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشه، چه باشه، این جهات خیلی مهمه در تعریف. این اشکال عمده مطرح شده بود، دیگران هم مطرح کردن که آقا این که میگه العلم بالقواعد الممهده، قواعدی که آماده شده اند، الممهده به معنی المدونه، قواعدی که تدوین شدند، تمهید شدند، آماده شده اند، علم به اون قواعد، پس نشون میده این قواعد قبلا یه جای دیگه تدوین شده. اونجا کجا بوده؟ اسم اون علم چی بوده که اون قواعد آماده کرده؟ ما به اون میگیم اصول، نه به این. فقط میگه این اصول نیست بس. پس اصول اونه. ما بریم اون رو بخونیم. ما میخوایم از تعریف ضابطه بگیریم. اینقدر میگم چی عرض میکنم؟ این ما ضابطه نمیده. این اشکالیه که بزرگان به این تعریف کردن. در حلقه ثانیه این اشکالشون مطرح کرده بود. دیگه در حلقه ثالثه این اشکال تکرار نفرمود. عدم تکرار این اشکال سبب شده از برخی ها به این توهم بیفتن که پس ایشون گفته آقا اینو به صیغه اسم مفعول به صورت مفعولی اگر بخوانیم اون اشکال پیش میاد، پس دیگه از اون گذشته الان که به حلقه ثالثه رسیده میخواد به صیغه اسم فاعلی بخونه، لذا باید بخونیم العلم بالقواعد الممهده، نه ممهده، ممهده، قواعدی که تمهید میکنن، زمین سازی میکنن، زمینه رو فراهم میکنن برای استنباط حکم شرعی، فاعلیت دارن نسبت به این قصه، لذا دیگه اون اشکال رو تکرار نکرد. لکن به نظر نمیرسد این درست باشد. این که این اشکال ایشون تکرار نفرموده اینجا از اون حیث است که خب در حلقه قبلی گفته، در حلقه ثانیه گفته، بیان کرده، حالا میخواد یه سری اشکالات دیگری رو، اشکالات جدیتر و سنگینتر و فنیتری رو به نوعی بیان بکنن متناسب با حلقه ثالثه. بعدم که شما اینو اسم فاعل میخوانید، درسته اولش بد به نظر نمیرسه، علم به قواعد و ضوابطی که زمین سازی میکنن برای استنباط حکم شرعی، خیلی بد به نظر نمیرسه، لکن در تیات بحث و در لابلای ابحاث و مطالب و توضیحات که داده میشه ما گیر میکنیم، خود همین هم گیر کردن، یعنی هی باید اینو باید بگه موحدت تمهید شده، قواعدی که موحدت تمهید شده، یعنی نمیشه به شکل فاعلی خون، گیر میکنیم توش، دقیقا من چه عرض بکنم، لذا این توهم ایجاد نشود بگیم آقا پس این که در حلقه ثانیه اون ایراد گرفت و دیگه اینجا را تکرار نکرد، پس حتما در حلقه ثانیه به شکل اسم مفعول میخونده، بعد حالا در حلقه ثالثه داره به شکل اسم فاعل میخونه، لذا دیگه اون ایراد نمیاد. نه، مطلب این نیست. قرصان خاطر مطلب این است که اون اشکال رو چون دیگه اونجا مطرح کرد نیاز به تکرارش نبود. اشکال هم اشکال خیلی چیزی نیست. در اینجا عرض محضرتون که اشکالات فنی تر و دقیق تر رو میخواد مطرح بکنه که معرکه آراه، اون خب طبیعتا مورد نظر همم بوده. عرض محضرتون که خب اما اشکالاتی که در حلقه در سطح حلقه ثالثه میخوان مطرح بفرمایند به این تعریف، اشکالات دیروز از که مجددا بخوانیم، و قد لوحظ علی هذا التعریف، ملاحظاتی در باب این تعریف مطرح شده. اولا به انه یشمل القواعد الفقهیه کقاعده ان ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. اشکال اول این است که این تعریف بفرمایید مانع الاغیار نیست، شامل قواعد فقهیه هم میشه. کدوم قاعده فقهیه؟ این قاعده فقهیه ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده. نمیدانم متعرض بشم یا نه، حالا میگه جلسه اول دوم خیلی بحث از مثلا که سنگین نخواد بشه، اذیت بشه، ذهن مبارک آقایان آزار ببینه، اما به هر تقدیر اینجا یه بحث جدی است، بحث جدی است که آیا ما از قواعد فقهیه، از قواعد فقهیه در استنباط احکام شرعی استفاده میکنیم یا نمیکنیم. یعنی قواعد فقهیه برای ما سلام علیکم فرض، قواعد فقهیه برای ما استنباط حکم شرعی میکنن یا نه قواعد فقهیه برای ما استنباط حکم شرعی نمیکنن؟ مثل مرحوم آیت الله خویی نظرشون است که نخیر، به هیچ وجه قواعد فقهیه برای ما استنباط حکم شرعی نمیکنن. جا هست اگه صندلی ها نیست اون خیلی خوب، این صندلی هم هست اگر جسارت نمشه، عرض محضرتون که مثل مرحوم آیت الله خویی نظر مبارکشون این هست که نه خیر، قواعد فقهیه برای ما استنباط حکم شرعی نمی کنن، صرف تطبیقات هست، صرف تطبیقه، این قاعده رو تطبیق میکنیم بر موارد مختلف و حکم بیان میکنیم. برخی دیگه میگن نه استنباط میشه کرد. مرحوم آیت صدر نه اینجا و در تغییراتشون اگر ببینید اینشون قائل هستن به این که با قلب تفصیل باید بشیم. بعضی قواعد فقهیه لعل بگیم در مقام استنباط حکم شرعی هم قابل استفادن، بعضی ها نه اینطور نیستن. از قضا این مثال خاص یعنی قاعده زمان انم ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، این قاعده خاص از اون قواعد فقهیه است که در استنباط حکم شرعی دخالت نمی کند، صرفا تطبیق می شود. دقت می کنید؟ لذا خود آقای صدرم با دقت این مثال رو انتخاب کردن که حواسشون بوده که این مثال با مشکل مواجه نمیشه، نخواستن بیش از این جلو برن. ما بیش از این نمیگیم، همینم اشاره کردیم، فقط برای اینکه تو ذهنتون باشد که تو عالم یه خبرهای دیگه هم هست، وگرنه لزومی نداره در حلقه ثالثه اون متعرض اینجور بحث بشه. عرض خدمتتون که خب پس اشکال اول این که آقا این تعریفی که شما ارائه کردید العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي این شامل قواعد فقهیه هم می شود، از قواعد فقهیه هم حکم شرعی رو به دست میاریم. پس اشکال اول این، از قواعد فقهیه ما حکم شرعی را به دست میاریم. پس قواعد فقهیه با اینکه ما میدانیم فقه و اصول نیست، با این تعریف جزء اصول قرار میگیرد. مطلبی هست؟ میرسیم این تیکش جزء بحثمونه، دقت بکنید اون تفصیل و ایناش جزء بحثمونه، اما این جزء بحثمونه. در حد حلقه ثالثه شما باید اینطور براتون جا بیفتد که از قاعده فقهیه فقط میشود در مقام تطبیق استفاده کرد، نه استنباط. دقت میکنید؟ این فقط در حلقه ثالثه همین قدره جوابی است که ما به این اشکال خواهیم داد. دقت میکنید؟ عجبم متو در سطح خارجش اونجا باید قابل تفصیل بشیم و بعد اونجا یه جور دیگه مشکل رو حل بکنیم. خیلی پس اشکال اولی. اشکال دوم، اشکال تربیه ارز کردیم، اشکال به اعتراض این تعریفه که تعریف جامل اطراف نیست. چطور؟ و ثانیاً به انه لا یشمل الاصول العملیه، این تعریف شامل اصول عملیه نمی شود. چرا؟ لانها، برای اینکه این اصول عملیه مجرد و ادله عملیه، اینا صرف ادله عملیه هن. دلیل عملی هن و لیست ادله محرزه، اینا ادله نیستن که برای ما واقع رو احراز کنن، واقع رو به دست بیارن. لا یحرزو بها الواقع، نظر به واقع اصلا نداره. تکلیف انسان میخواد در مقام عمل تکلیفش روشن بشه. خدا رحمت و مرحوم امام رو توی کتاب کشف الاسرار، اون کتابی نشودن اسرار نم هزار ساله فلان علیه حوزه علمی زمان جوانی های امام، پیشوی مدرسی بوده در حوزه، بعد خیلی مطالب علیه مثلا روحانیت و حوزه ها و شیعه و اینها نمیشته بودن، یک شب نمی استخاره رو، استخاره رو مسخره کرده بودن که چیه بازی در آوردن، تصویر میندازن خلاص عقاب میگن برو انجام بده خوبه بده چه چرا. بعد امام تو کشف الاسرار یکی از جواب گرفته به همین استخاره جواب میدن، میگن حالا بر فرض مثال شما بگو این استخاره هیچی هم نیست، دستش هم به هیچ جا بند نیست، اما عملا که چیز خوبیه. استخاره کی مطرح میشه؟ زمانی که شما متحیری، واقعا نمیدونی چه کنی، مستعصلی، در مقام عمل گیر کرد. استخاره تکلیف روشن کنی یه کاری انجام بده، بیکار نباش، بالاخره یا این طرف یا اون طرف. دقت میکنه؟ اگه تکلیف تو میدونی، تحقیق کردی، بررسی کردی که هیچ، استخاره مونده شما گیر کردی، نمیفهمی چیکار کنی. حتی موندی وایسادی. آقا برو، میگه نه من کدوم وری برم. استخاره میگه این وری برو یا اون وری برو، بالاخره یه اتفاقی برات میفته. حالا منظور اینم اینه، ما در مقام عمل گیر کردیم. ببینید بنابر تعریف مشهور که ما اینا رو همه رو اصلاح خواهیم کرد ان شاء الله در حلقات، شما اینا همه تن اصلاح میشه تو ذهنتون. بنابر تعریف مشهور اصلا شما کی سراغ حکم ظاهری میرید؟ زمانی که شک در حکم واقعی دارید. یعنی حکم ظاهری میگن الحکم ظاهری ماهو، چیه حکم ظاهری؟ میگید ما اخذ فی موضوعهی از شک، چیزی در موضوع شک اخذ شده. حالا این تو حلقات ما اینو بعد بحث میکنیم که تعریف حکم ظاهری آیا این است یا چیز دیگری، اون اصلاح باید بکنیم. اما حالا در این حد ما وقتی دسترسی به واقع نداشتیم، وقتی در واقع شک داشتیم، عدم العلم، شک من عدم العلم، عدم العلم نسبت به واقع داشتیم، میریم سراغ اصول عملیه. پس اصلا ما زمانی میریم سراغ اصول عملیه که حکم شرعی رو به دست نیاوردیم، نمیتونیم به دست بیاریم. پس اصول عملی در مقابل حکم شرعی قرار میگیرن، فقط وظیفه عملی رو مشخص میکنن. به بیان دیگه که به من اشکال نکنید، توضیحش باید در جای خودش بود، به بیان دیگه اصلا اصول عملی خودشون حکم شرعی هن. خودشون حکم شرعی هن. نه اینکه از اونها حکم شرعی به دست بیاد. حالا این خود بیان میخواد، بعدها در جای خودش میاد، نمیخوام الان خیلی ذهنتون رو مشغول بکنیم. بر تحقیق پس نکته این است، آقا این تعریف شما میگد العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي،
اما از طریق اصول عملی ما به حکم شرعی نمیرسیم. پس یه بخش قابل توجهی از بفرمایید که علم اصول خارج از علم اصول قرار گرفت، یه بخش قابل توجهی خارج از علم اصول قرار گرفت با این تعریف شما. به انه لا یشمل الاصول العملیه، این تعریف شامل اصول عملیه نمیشه. چرا؟ لانها مجرد ادله عملیه، اصول عملیه صرف ادله عملیه هستن. ولیست ادله محرزه، این ادله محرزه ای که بخوان واقع رو بر ما احراز بکنند نیستن. فلا یثبت بها الحکم الشرعی، الحکم الشرعی ثابت نمیشود به وسیله اصول عملیه حکم شرعی. اگر خیلی ذهنتون اذیت نمیشه میخواید اضافه کنید بل هی به نفسها احکام شرعیه، بل هی به نفسها یا به انفسها احکام شرعیه، خود اصول عملیه به نوع احکام شرعیه هستن، خودشون به نوع احکام شرعیه هستن. خیلی خوب. و انما این ادله عملیه و اصول عملیه، و انما تحدد بها، معین می شود و تعیین می شود و تحدید می شود به وسیله این اصول عملیه الوظیفه العملیه، فقط وظیفه عملی. در مقام عمل شما معطل نمانی، در مقام عمل معطل نمانی. اشکال سوم، ملاحظه ثالثه، و ثالثا به انه یعم المسائل اللغویه کظهور کلمت سعید مثلا لدخولها فی استنباط الحکم. آقا این تعریف شما مانوال اغیار نیست. مثلا مسائل لغویه، یا عرض کردیم مثال دیگرش که خود آقای صدر هم در تقریراتشون مثال دارن، مسائل علم رجال. مسائل علم رجال هم از قواعدی هستن که اینها به درد استنباط احکام شرعی میخورند. مسائل لغویه مثل همین ظهور کلمه سعید، فتیممو سعیدن، تیمم میخواید بکنید بر سعید تیمم کنید. خب این ظهور کلمه سعید در چیه؟ در خاک، در گل، در سنگ، در چیه؟ مطلق وجه الارض چی منظور هستش؟ خب ظهور کلمه سعید اگر ما ندانیم نمیتوانیم حکم تیمم رو استنباط بکنیم. پس شما میبینید که خود همین قاعده ظهور کلمه سعید مثلا فرض بفرمایید که این بفرمایید که در استنباط حکم تأثیر دارد. پس همه علوم رو باید وارد علم اصول کنیم، تمام علوم مخصوص لغت رو، صرف، نحو، معانی، بیان، لغت، رجال، درایه، همه باید بیاد در ذیل علم اصول. اصلا علم اصول بشه مادری برای همه این علوم، یا همه رو زیر چتر خودش بگیرد، عنوان جامعی برای همه علوم بشه در حقیقت. و این صحیح نیست. علم اصول یه علمی است در شمار علوم دیگر و در ردیف اون. خب آقای صدر این سه تا ملاحظه رو یک به یک بررسی میکنن، پاسخهایی که بزرگان به این ملاحظات دادن رو اشاره میکنند. ملاحظه اولا، ملاحظه ثانیه رو با کمک از پاسخهایی که بزرگان دادن جواب میدن. ملاحظه ثالثه رو دو تا از پاسخهایی که مطرح برا شده جواب مطرح میکنن، ولی خودشون به اون دو تا جواب خواهند داد. ولی ازا ملاحظه ثالثه رو سرآخر میپذیرن، میگن اشکال سومی رو شما ها نتونستید حل بکنید، لذا بناچار باید از این تعریف دست برداریم. پس سرآخر آقای صدر از این تعریف دست برخواهند داشت و تعریف دیگری ارائه میکنن، اما نه به این راحتی ها و نه به این زودی ها. اول سرشاخ میشن، اول دست به گریبان میشن با این ملاحظات و سعی میکنن جواب بدن، ولی سرآخر با ملاحظه سوم دیگه اونجا میگن پاسخ ندارد و درسته. فلذا عرض محضرتون که در نتیجه میپذیرن اشکال سوم رو و اینگر این تعریف باید کنار گذاشته بشه. اما الملاحظه الاولا، ببینیم پاسخ به ملاحظه اولا چیه. خب پاسخی که به ملاحظه اولا داده شده است این هست که ما پای تخت بریم که اشکالی نداره که خلاف عدالت، خلاف مروت اینا نباشه. نهاد نمیشه گذاشت نماز که پای تخته بیرم. هر محضرت چون که پایی هر محضرت مثال میخواستم برای خلاف مروبت، خلاف عدالت رو میدونیم حرام و مبتکب بشه کسی واجبات هم. خلاف مروبت میخواه مثلا اینکه یه عالم یه روحانی مثلا ساندویچ دستش بگیر کنار خب بخوره و بره دقت رو چی عرض میکنم. تا الان پای تخته اونا بایت پورت رفتن بیر خلاف مروبت هست. عرض کنم خدمت مبارک شما که پاسخی که دادن به این ملاحظه اولا این هست که
اینی که شما دیدید اینجا گفتند حکم شرعی، این شما رو به اشتباه انداخته. گفتن استنباط حکم شرعی، شما گفتید خیلی خوب از قواعد فقهی هم حکم شرعی به دست میاد، از قواعد فقهی هم حکم شرعی به دست میاد. ما از قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده چه چیزی به دست میاریم؟ وجوب زمان، وجوب زمان، زمان من نمیگم زمان، تو زمان درسته، وجوب زمان. آیا وجوب زمانی که از قاعده ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده به دست میاد این حکم شرعی نیست؟ حکم شرعی، حکم شرعی. مثلا وجوب زمان در باب اجاره، وجوب زمان در باب بیع، وجوب زمان در باب فلان، در باب فلان، در باب فلان، در زمینهای مختلفی دقیقا میکنی چه ارز کنم. پس این حکم شرعی است. پس ما از این قاعده فقهی توانستیم حکم شرعی به دست بیاریم. در مقام پاسخ میگن ها اشکال شما این است که این حکم شرعی رو درست متوجه نشدید. این یه قیلی دارد، یه قیلی، یه دکته دارد. اینم کلی، حکم کلی شرعی یا حکم شرعی کلی. در حقیقت وقتی ما میگیم حکم شرعی، یعنی منظورمون از مثلتون که حکم کلی بر یا برای موضوع کلی منظورمون میگیم. خب ببینیم آیا از قاعده فقهی هم چنین چیزی به دست میاد یا نه، و اون قاعده رو که ما میگیم قاعده اصولیه آیا چنین چیزی ازش به دست میاد یا نه. نقدر میفرمید. مثلا من از حجیت خبر واحد ثقه چی به دست میارم؟ وجوب سوره در نماز، در صلات. دقیق میفهمید؟ خب وجوب سوره یه امر کلیه، یه وجوب کلیه، کلیت دارد. موضوعش چی؟ اونم کلیت دارد. موضوع وجوب سوره کیه؟ زید، عمرو، بکر، کسانی که باید این سوره رو چی؟ در نمازشون بخوانن. دقیق میکنید؟ به شکل کلی گفته شده است که سوره بر جمیع المکلفین واجب است که تو نمازاشون بخوانند. آیان با من باشید یک لحظه. حکم شرعی کلی معمولا به صورت قضیه حقیقیه گفته میشه. موضوعش مقدر الوجوده، موضوعش مقدر تقدیریه. یعنی اگر مکلفی در عالم پیدا شد و اگر خواست نماز بخونه، مثلا دقت بکنید، حالا خواست بخونه نخونه مهم نیست، اگر مکلفی در عالم پیدا شد چی؟ باید این کار رو انجام بده. قضیه حقیقی بازگشتش به یه قضیه شرطیه است. همین دید اگری که من گفتم، بازگشت قضیه حقیقی به یه قضیه شرطیه است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگر یه شخص مستطیعی پیدا شد، قضیه شرطیه، اگر یه شخص مستطیعی پیدا شد حج بر او بفرمایید واجب است. بنابراین قضیه شرطیه دقت میکنید. پس قضیه حقیقیه که در حقیقت ذات همون قضیه شرطیه هستش. این میشه حکم کلی، این میشه حکم کلی، این میشه جعل کلی، این میشه جعل کلی. دقت میکنید؟ پس بالاش بنویسید جعل کلی. البته فعلا میگیم جعل کلی، بعدا خواهیم گفتش که اصلا خود این کلی هم اینجا زیادیه، قید احترازی نیست، قید توضیحیه. یعنی چی؟ یعنی الجعل لا یکونو الا کلی، اصلا جعل یه امر کلیه، جعل یه امر کلیه. حالا این بحثش بماند بعدا. چقدر میخوایی چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. پس من آمدم از خود قاعده حجیت خبر ثقه استفاده کردم، یه روایتی رو که ثقه نقل کرده بود و بر اساس این قاعده بر من حجت بود، از او فهمیدم وجوب سوره را و بعد آمدم به زید گفتم ایوه زید، آی زید مثلا دقیق میکنی شما های نماز بخونی، سوره در نماز ظهری که شما میخوای بخونی این واجبه، قطع کنید این واجب. خب این شد قاعده اصولیه. از قاعده اصولیه من جعل کلی رو به دست آوردم، یا حالا حکم کلی برای موضوع کلی، اینو به دست آوردم. بعد آمدم تطبیقش کردم، تطبیقات اونم تطبیقش کردم بر زید و نماز ظهر که مثلا میخواند، بر این باب، بر اون باب، بر این موضوع، بر اون موضوع تطبیقش کردم. ببینیم قاعده زمان چی میگن. قاعده زمان چیه؟ ما یود من و صحیحی یود من به فاسده، یعنی میگه زمان زمانت واجب است. پس این در خلاصه شایی بخواییم بکنیم، خلاصه اگر بکنیم قاعده زمان رو، یعنی وجوب و زمان، وجوب و زمان خودش یه حکم کلی شرعیه. خب بعد وجوب زمان در باب اجاره مثلا در اجاره ملک زید یکی از تطبیقاتش، فرق واضح شد؟ میگید نه خدا نکنه واضح شد. هر مثلا میگید ببینید آقا جان، قاعده اصولی آن چیزی است که ما از آن حکم شرعی کلی به دست میاریم و بعد در مرحله بعد حکم شرعی کلی رو تطبیق میکنیم بر موضوعات جزئی. دقت میکنیم این قاعده اصولی است. اما قاعده فقهیه مثل همین قاعده زمان، قاعده فقهیه خودش همان حکم کلی شرعی است که ولیده مثلا خبر ثقه میتوند باشد یا یه چیز دیگری. همین چی شد؟ خب و آن چیزی که شما گمان کردی استنباط حکم شرعی، نه خیر، اون استنباط حکم شرعی نیست، بلکه او در مقام تطبیق. الا انه که بعضی از احکام کلی شرعی اینها در مقام تطبیق خیلی کم تطبیق میشن، موضوعاتشون محدوده. دقت میکنید قواعد فقهیه اون احکام شرعی کلیه‌ای هستند که تطبیقاتشون زیاده. گاهی وقت یه قاعده فقهی رو شما میتونید در 200 مورد بفرمایید تطبیق بکنید، اما این سبب نمیشه که شما اینو به قاعده اصولی اشتباه بگیرید. حتی واضح شد؟ در حقیقت این بر همون مبنای آقای خویی ما این رو توضیح دادیم، توضیحات بیشتر به مانند شد به سطح خارج. پس چی شد؟ پس نکته اینجا شد که وجوب زمان هم قاعده مایوزمند باشد، خودش یک حکم کلی است که ما با کمک قواعد اصولی باید به دست بیاریم. فرض بفرمایید ما این قاعده مایوزمند رو، این رو هم از یه خبر واحد ثقه استفاده کرده باشیم، پس رتبتاً رتبه اولا قاعده اصولی است، رتبه ثانیه حکم شرعیه که این حکم شرعی میتواند وجوب سوره باشد، میتواند حرمت خمر باشد، میتواند وجوب زمان باشد یا هر حکم دیگری. مرحله سوم تطبیقاته. شما این تطبیقات قاعده فقهیه رو تصور کرده، یعنی استنباط حکم شرعی، نه چون این نیست. چند خطی بخونه
باید اون
اصول
عملیه مثلا برای خودش خوش میشه.
بله چه فرمان کنه با مثلا باید لذا ما سر آخر از منظرتون که یک تغییر کلی خواهیم داد تعریف رو،
فعلا داریم ملاحظه ها رو یک به یک جواب میدیم. ملاحظه اولا این بود که این قاعده فقهی هم داخل در تعریف هست، اینکه شهید صد آخر الامر میان اصلا کلن تعریفو میذارن کنار، چون میگن فایده نداره، شما هرچی هم درستش بکنی دقت بکنی چه عرض میکنم بازم گیر میکنه، بازم خراب میشه، عرض محضر چون که لذا کلن میذارن کنار. بله لذا الان فقط ما چیز کردیم، حالا اصطلاح فارسی هم چی میشه، تمرکز کردیم خواستم زوم کردیم یا فوکوس کردیم، بله تمرکز کردیم بر ملاحظه اولا، دیشب یه جای بحث داشتیم خواستیم با آقایون بگیم ویرگول بذارید اینجا، بعد پرسیم فارسیش چی میشه، هیچکس بلد نبود فارسی ویرگول چی میشه، کاما که انگلیسیه، ویرگول فرانسویه، کاما انگلیسیه، فارسیش چی میشه؟ یکی از رفقا پیشنهاد کرد واو برعکس، حق مثلتون که واو برعکس، خب خداشو فرهنگستان هستم، بله حق مثلتون که بله، حالا اینم هم ما تمرکز کردیم بر این مسئله که فعلا ملاحظه اولا رو جواب بدیم. بله نقطه دمدار عمل نقطه دم هوا بله عمل ملاحظه الاولا، ملاحظه اولا فتندفع، این دفع می شود اما الملاحظه الاولى فتندفع، این مندفع میگردد، بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، این تعبیر اندفاع رو ایشون مطرح فرمودن، یعنی اگر ما درست تفسیر بکنیم و توضیح بدیم عبارت رو، همون حکم شرعی رو توضیح بدیم، این اشکال خود به خود دفع می شود، اندفاع خود به خود دفع می شود. بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، قرار دادن حکم شرعی، جعل حکم شرعی است بر موضوع کلیش. فالقاعده الاصوليه ما يستنتج منها، یعنی ما يستنبط منها، قاعده اصولی آن چیزی است که از آن استنباط می شود، از آن به دست می آید. چه چیزی؟ جعل من هذا القبیل، یعنی چی؟ یعنی جعل کلی. گفتیم بعدن خواهیم گفت که این تعبیر مسامحیه، وگرنه الجعل لا یکون الا کلی، یا اصلا وقتی گفتیم جعل کلیت درش هست، مستقتن و متضمن کلیت هم چی هست، الا الان که یک قصه توضیحیه در جعل کلی که میگیم، میتونیم بگیم حکم کلی. خب قاعده اصولی آن چیزی است که ببینیم ترتیب رو نوشتیم، قاعده اصولی نتیجه میدهد حکم کلی را، قاعده اصولی آن چیزی است که نتیجه میشود از آن جعل حکم کلی بر موضوع کلیش را. اما والقاعده الفقهیه، در حالی که قاعده فقهیه هیه به نفسها جعل من هذا القبیل، قاعده فقهیه خودش همون جعل کلی است که از قاعده اصولیه استفاده می شود. ولا یستنتج منها الا تطبیقات و ذلک الجعل و تفصیلاته، از اون نتیجه گیری نمی شود مگر تطبیقات آن جعل و تفصیلات آن جعل. خب می فهمن ففرق کبیر بین حجیت خبر الثقه و القاعده الفقهیه المشار الیها، فرق بزرگی است میان حجیت خبر الثقه به عنوان قاعده اصولیه و قاعده فقهیه‌ای که به آن اشاره شد. این نکتهش همین است، چون آیه صدر علیه الرحمن در سطح خارج نظرشون اینطوری نیست که اینجا فرمودن، قائل به تفصیل هستن، لذا برای اینکه اینجا دروغ هم نگفته باشد ایشون هی تاکید میکنن همون قاعده ها، چون بعضی قاعده ها این جواب درست در نمیاد، حتی همین جواب هم درست جواب کاملی نیست، در حد حلقه ثالثه جواب خوبیه، اما در حد خارج باز این جواب خودش خود آیست به این جواب هم اشکال دارد، لذا باز تاکید میکنه فرقون کبیر بین حجیت خبر الثقه و القاعده الفقهیه المشار الیها، اون قاعده که بهش اشاره کردیم، نه هر قاعده فقهیه مثلا. آها شما در شرح هم پرسید، حالا خوب شد اینم فرمودید که زیاد از ما میپرسن آقا شرح حلقات چی استفاده بکنیم. متاسفانه یه شرح خوبی بر حلقات نوشته نشده که قابل استفاده باشه. اون شرحایی که احیانا نوشته شده و موجوده از جانب کسانی تدوین شده که درست نفهمیدن حرف آقای صدر، شاگرد ایشون نبودن، شاگرد مکتب ایشون نبودن، خیلی قابل استفاده نیست. حتی همه رو نمیخوام بگم، اما بعضیش که الان تو بازار موجوده، مثلا اگه فارسی مثلا احیانا باشد ها، اینو من نخوندم نمیدونم، ولی ایشون اگر باشه خوبه. چند جلده؟
6-7 جلد.
خیلی خوب. چند گرفتی؟
نگرفتم، مدرسه بلند
کردم. بلند کردی. گفت که گدایی کن محتاج خلق نشی. عرض محضرتون که من برتختی نمی کس روش هاست. بگذاریم. عرض محضرتون که مون اماله ولایت کردی. تش بهتشت. عرض محضرتون. برتختی. نظام خیلی چی نیست. خیلی انسان نمیتواند دل بسپره. حالا من اینو ندیدم، این معادای این چون اینو ندیدم. عرض محضرتون که به هر حال در مجموع قابل اتکال اونقدر نیست. به عقیده بنده بهترین شرح برای حلقات تقریرات درس خارج خود آقای صدره. ما خودمون هم همین کارو کردیم، چه برای تحصیل چه برای تدریس، از همین تقریرات خود آقای صدر استفاده کردیم، چون آقای صدر همین مطلبو در تقریرات خودش مفصل گفته. خب آدم اون رو که بخواند بهتر می‌فهمد ایشون چی می‌خواد بگه. منتها طلبه‌های ما یه خورده‌ای سختشونه با این تیپ متون کار بکنن. اگر این رو تمرین بدیم تا جسارت به آقایان نباشه، شاید بگید نه ما خیلی هم برامون را دستمون هست. حالا اگر کسی این را دستش نیست، خودمون رو تمرین بدیم با این متن تقریرات خارج اصول آقای صدر یا حالا دیگران کار بکنیم و ارتباط داشته باشیم و بخوانیم. عبارات رو نمیفهمیم، دوباره بخوانیم، سه باره بخوانیم، چهار باره بخوانیم، بخوانیم تا بفهمیم یا بپرسیم، سوال کنیم، یه قسمتی که متوجه نشدیم عرض منظرتون که مراجعه کنیم، لغت رو نمیفهمیم به کتاب لغت مراجعه کنیم، اینا دیگه به خوردی حرکت بکنیم. عرض منظرتون که بهترین همین است که انسان از تقریرات خود آقای صدر استفاده کنه. تو تقریرات ایشون چند تا تقریر دارد آقای صدر. یه تقریر رو استاد ما حضرت آیت الله حائری نوشتن که نه چون حالا استاد ما هستن، نه خب به اعتراف همه قوی ترین و بهترین تقریر هستش که بهوس هست که ایشون عرض محضرتون که نوشتن و تعریف کردن، کتاب بسیار قوی خوبی هست. عرض محضرتون که چون خود ایشون هم مجتهدن وارد درس شهید صدر شده، لذا استفادهش و برداشتش در شهید صدر بهتر. تقریر دیگری که الان تو بازار وجود دارد و باز شهرت دارد خیلی، تقریر آقای استاد محمود هاشمی شاهرودی هستش. پس تقریر اول تقریر آیت الله استاد کاظم حائری، تقریر دوم تقریر استاد محمود هاشمی شاهرودی. تقریر استاد محمود هاشمی شاهرودی 7 جلده، به جز جلد ششمش بقیهش خوبه. جلد ششمش فاجعه است، اما بقیه جلداش خوبه. عقل محضرتون که جلد ششمش هم جهتش این بوده که ایشون نوشته ها رو نداشته، نوشتهاش در اختیار آقای صدر گذاشته بوده، چون آقای صدر می‌خواست حلقاتو بنویسه، به شاگردش گفته دفتراتونو بیارید، از درس من یادداشت کردید، بیارید من می‌خوام حلقاتو بنویسم در اختیارم باشه. نازده به آقای صدر که حلقات آقای صدر می‌خواست تنظیم می‌کنه، بعد در یورشی که نیروهای صدامی به خونه آقای صدر داشتن، همه نوشته‌هایشون از بین بردن. عرض محضرتون که بعضی از دفتر آقای هاشمی مطهر رفت، لذا ایشون بعدن که جلد ششم تقریرات می‌خواست بنویسه، در واقع از روی حلقه ثالثه نمیشته. شما تقریراتش رو می‌بینید هم حلقه ثالثه رو خوندید، خیلی تفاوتی با هم دیگه ندارد. از منظر دیگه بجز این جلد ششم که قابل اعتنا نیست، ما بقیش مثلا جلد اول و هفتم که زیر نظر خود آقای صدرم بوده، شو اول جلد هفتم رو نوشته بعد جلد اول بعد بقیه، از منظرتون که زیر نظر خود آقای صدرم بوده خب بهتر هستش. اینم دو هم شما بگید تقریرات آقای محمود هاشمی دیگه همین بلدن. از منظرتون که اما سه سومی کاری که از این آقایون شیوخ لبنانیه، من پرسیدم از آقای حائری هم که این چجور بود این تقریرات، شما ندیده بود تقریرات، ندیده بود هیچ وقت، اطلاعی نداشت. عرض محضرتون که بعدها این اواخرشون، حالا چند سال است که ایشون تدریس هم نمی‌کنه، مریض حاله، اما اواخر دیگه ایشون تقریرات هم دیده بود، هی هم یاد می‌کرد، میگفتش که مثلا فرضون که صدیق ما برادر ما، حالا قبلا قدم صدیق و برادرم، صدیق و برادر شد. عرض محضرتون که ولی ایشون این نوشتن، من پرسیدم این چیه این آقا نوشته؟ شیخ عبدالساتر، شیخ عبدالساتر شیخ لبنانی نوشته، گفت اینا چند تا لبنانی بودن، اولا کلاسشون از بقیه بالاتر بود، اینا ضبط صوت داشتن، ما هم ضبط صوت نداشتیم، تو از کریستا نداشت، گفت چه بله عرض مثلتون که بله عرض خواهدتون که چه جسارت ها، ولی اینا ضبط صوت داشتن. ثانیا تون نویس بودن، آقای صدر که تدریس میکرد اینا تون تون مینوشتن، خب بعد ضبط هم میکردن که احیانا جاهای افتادگی هم داشت با اون مقابله میکردن تکمیل میکردن. اگر شما میخواید این عبارات های خدای صدر رو ببینید، همونا که از دو لب ایشان خارج شده رو ببینید، همون شیخ عبدالصافر خوبه، دقیق میفرمایید دیگه فهمو دخالت نکرده، چون در سطحی هم نبوده بخواد فهمش دخالت بکنه. اصلا خواهدتون که حالا فوقش عبارات های خود ویرایش کرد، تنظیم شده، اصلا تو گفتاری به نوشتاری تبدیل شده. اما اگر بخواید نه تقریر به معنی فنیش ببینید، چون تقریر تون نویسی نیست، تقریر آن چیزی است که شاگرد میفهمد، شاگرد بیان استاد خوب میفهمه، درک میکنه، بعد بر اساس درک و فهم خودش به قلم میاره. به این میگن تقریر. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ لذا ممکن از یه بحثی از این تقریر تا اون تقریر فرق بکنه. اما اونی که آقای شیخ عبدالساتر در لبنان انجام دادن، این عرض مسئله تون نویسی خوبم هست. حالا شما اگه بخواید دیگه فهم کسی هم دخالت نکنن، همون عباراتی خود آقای صدر باشن، مال شیخ عبدالساتر خوبه. همه اینا هم ظاهرا رفقایی که اهل این نرم افزارای نه هستن میگن همش توی نرم افزارا هست، هم مال آقای هاشمی، هم ظاهرا که دیگران ظاهرا توی یعنی لازم نیست حالا خزینه هم بکنین، ظاهرا یه چیزای رفقا دارن توی نرم افزارا که مجموعه آثار شهید صدر هست، اینها وجود داره. حالا باز ببینید مطالعه که اونجا اگر هستش که دیگه نخواهید برید بخرید و خزینه هم بکنید. برتر این به عنوان شرح اگر بخواد این تقرات مناسب هستش. فرمودن که ففرق کبیر بین حجیت خبر الثقه و القاعده الفقهيه المشار الیها، لان الاولى یعنی بفرمایید که قاعده اصولی حجیت خبر ثقه، یثبت بها جعل وجوب صورت تارتا، گاهی ازش وجوب صوره استفاده میشه، و جعل حرمت العسیر العنبی اخرى، گاهی اونقات ازش حرمت عسیر عنبی، آب انگور البته جوشیده، نه هر آب انگوری، آب انگوری که غلیان پیدا کرده، العسیر العنبی المغلی جوشیده باشه، ذهاب ثلثی شده باشه، دو سومش هم رفته باشه، ما بقیش از منظرتون که این حرام هست. و هاکذا فهیه اصولیتون. و اما ثانیه که قاعده فقهیه باشد، فهیه جعل شرعی للضمان على موضوع کلی، بله چون موضوعش کلیه، کلیت داره. شما فکر کردید که نه، این چون کلی تطبیق میشه بر موارد، تطبیق میشه بر تفصیلات، میره تو این قسمت تطبیقات. اینا احکام شرعی نیستن که ما به وسیله قاعده فقهیه استنباط کرده باشیم، نه، بلکه تطبیقات قاعده فقهیه هستن، و به تطبیقه علی مصادیقه المختلفه، و با تطبیقش بر مصادیق مختلفش، کل اجارت و البیعه مثلا، نثبت ضمانات متعدده مجعوله کلها بذلك الجعل الواحد. پس می فرمایند که ثانیه یعنی اون قاعده فقهی ما یضمن به صحیح یضمن به فاسده، فهیه جعل شرعی للضمان علی موضوع کلی، یک جعل شرعی است برای زمان بر یک موضوع کلی، و به تطبیقهی و با تطبیق آن بر مصادیقش، مصادیق مختلفش مثل اجاره و بیع و غیره، ثابت میکنیم زمانات متعددی رو، نثبت و ضمانات متعددتن مجعولتن کلها به ذلک الجعل الواحد، یه جعل بیشتر نیست. عرض مثلتون که ما با اون جعل واحد زمانات متعددی رو اثبات میکنیم. خب پس این شد مقام تطبیق. اما الملاحظه الثانیه که ظاهرا وقت ما تمام، اگر چند لحظه تحمل میکنید سرش رو بگیم، نه که دیگه خسته اید ها، خیلی فشار بحث سنگین بوده. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خود صلوات نیم ساعتی بادم انرژی میده نمیده، حالا دقیقه 5 دقیقه عرض محضرتین که نیم ساعت نده، 5 دقیقه رو که میده عرض محضرتین که ساعتش هم بعد. خیلی اما الملاحظه الثانیه فقط یجاب علیها، برای ملاحظه ثانیه دو تا پاسخ مطرح شده است. یک پاسخ، پاسخ آخوند خراسانی علیه الرحمه در کفایه است، آیانی که کفایه خوانده اند این پاسخ رو دیدن در هم صفحه 3-4 و طالب چاپای مختلف ممکنه فرق در صفحات نخستین کفایه این مطلب رو آقای آخوند فرمودن، آخوند خراسانی صاحب کفایه، ایشون آمدن فرمودن برای جواب به ملاحظه ثانیه، پس عرض کردیم دو تا جواب رو صدر اینجا ذکر میکنن، یکی جواب آخوند، یکی جواب آقای خویی. جواب آخوند اینه، میگه از ما بیایم عرض محضرتون که یه چیزی به انتهای این تعریف
اضافه بکنیم از منظرتون که با این قید تعریف جامع بشه و کامل بشه. ایشون میگن اضافه کنیم اولتی ینتها الیها فی مقام و عمل،
میگن اینو اضافه کنیم. اگر ما آمدیم این رو اضافه کردیم اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، مشکل حل میشه، چون اصول عملیه حکم شرعی به ما نمیدن، اما فقط در مقام عمل به ما میگن چه کار بکنیم، معطل نمان.
این جواب آقای آخوند. جواب آقای خویی این هست که ما بیایم تفسیری ارائه کنیم از استنباط. تفسیر استنباط به چه چیزی؟ از منظرتون که به اثبات تنجیزی بفرمایید و تعذیری.
ما این کار میکنیم. خب طبیعتا به بیان مرحوم آخوند که خب خیلی اشکال کردن، ایشون اصلا رد میشه دیگه، اشکالم نمی کنه.
اولین اشکالم این است که آقای آخوند در واقع جواب نداده به ملاحظه ثانیه، بلکه ملاحظه ثانیه رو پذیرفته، یعنی قبول کرده است که این تعریف شامل اصول عملیه نمی شود، لذا گفته تعریف رو تکمیل بکنیم، تعریف رو. پس در واقع آقای آخوند نیامده اشکال رو، یعنی به جواب به ملاحظه ثانیه جواب بده، صرف پذیرفت. اولا اشکال رو پذیرفت، بله حق با شماست، راست میگید، همینطوره. این از منظرتون که اشکال در این تعریف وجود داره، تعریف ناقصه، چه کار بکنیم؟ راه حل پیشنهاد کرده، گفته این جمله رو اضافه کنیم اولتی، پس قواعد ممحده برای استنباط حکم شرعی، یا آن چیزی که منتهی می شود به آن چیز در مقام عمل. در مقام عمل ما به او منتهی می شویم و بهش می رسیم. دقت می کنیم. این بیان مرحوم آقای آخونده. خب یه اشکال به بیان آخوند همین است که پس شما بالاخره اشکال رو پذیرفتی جواب بهش ندید. یک کار سال شاتون چه اشکال داره؟ خب بالاخره اعتراف کرده خودش، شجاعت. خیلی خب مثلا که نکته بعدی این هستش که بعضی اومدن اشکال کردن، گفتن آجان التی ینتها الیها فی مقام العمل، این خود اصول عملیه است، تعریف باید ضابطه به ما ارائه بکند برای اصول عملیه، اما التی ینتها الیها فی مقام العمل خود اصول عملی است. میگیم حالا خود اصول عملی چه اشکال داره؟ میگن اینطور شد، پس اگه کسی میگه ما هو تعریف و علم الاصول، تعریف علم الاصول چیه؟ شما میگه علم الاصول عبارت عن مباحث الفاظ، نم مبحث فلان، حجت خبر واحد، نم چی اجتماع امر و نهی، فلان. لیست کن، فهرست کن تمام بحثایی که تو علم اصول داری. و اینا تعریف علم اصول، این چه تعریفی شد؟ تعریف نشد که. تعریف باید کلیت داشته باشه، ضابطه به ما بدهد، و بعد بر اساس اون ضابطه ما بتونیم مسائل علم اصول تشخیص بدیم که چی جزء علم اصوله، چی خارجی حساب میشه. ولی اینا یه اشکالی مطرح شده، حالا کار نداریم. بر دقیق این رو نشون از که من رد میشن، از اشکالم نمیکنه. اما اون چیزی که آقای صدر میپسندن همین بیان استادشون آقای خویی هست، بازم اینم رد میشن ها، منتها پیداست که در دست خالصشون همینطور هستش، میپسندن این پاسخو میپسندن، گرچهشون میگم سر آخر اصلا تعریف هم عوض میکنه، اما این پاسخ در حد خودش قابل قبول هست برای سر. اما اون این که این استنباط که گفته شده است اینجا، منظور اثبات تنجیزی تعذیریه. میگیم یعنی چی؟ میگیم آقا ما در فقه دنبال چی میگردیم؟ اصلا ما دنبال چی هستیم؟ و چی کار میخوایم بکنیم از اصول فقه رو هم دیگه؟ ما دنبال تحصیل حجت هم، ما میخوایم حجت به دست بیاریم، حجت شرعی به دست بیاریم. اصول کار اصول چیه؟ همین دیگه، میخوام حجت شرعی به دست بیاریم. کار فقه چیه؟ کار فقه هم سرآخر به همینجا منجر میشه، میخوام حجت شرعی به دست بیاریم. حجت شرعی یعنی چی؟ حجت شرعی یعنی امری که منجزیت یا معذریت دارد. تنجیز یعنی چی؟ منجزیت یعنی چی؟ منجزیت یعنی گردنگیر شدن، بر عهده آمدن. یعنی اگر فقیه به من گفتش که این کار رو انجام بده،
و من گفتم قول فقیه حجتون، قول فقیه حجت است، یعنی چی؟ یعنی حرف فقیه، فتوای فقیه به عهده من آمده، به گردن من آمده، من باید انجام بدم. و رفتم قیامت، خدا یقه منو میشسته میگه فقیه که به تو گفت این کارو بکن، چرا انجام ندی؟ پس برو جهنم بمیرم. منجزیت. معذریت چیه؟ اگر فقیه به من گفتش که شما این کارو لازم نیست انجام بدید، در نماز در رکعت سوم و چهارم یه بار تسبیحات اربعه کافیه، شما همین کار کردید، سه بار نخوندید، رفتی قیامت معلوم شد که نه سه بار واجب بوده. اگر شارع به شما گفت آقا جان تو چرا یه بار خوندی، چه تنبلی کردی، میگه این فقیر فلان فلان شده، آقای فقیر ایشون به ما گفت و ما رو فقیر داد، ما دول یه آخوندار رو خوردیم، حرف نظر چیه؟ فقیر به من گفتش که یک بار کافیه، این معذره، یعنی عذر و بهانه درست میکنن. منجزیت یعنی ما یحتج علی عبد من قبل المولا، مولا میتونن احتجاج بکنن به وسیله این علیه عبد و بر جهنم مثلا اگر انجام نده باشه. معذریت یعنی چی؟ امری که معذر است، یعنی ما یحتج، ما یحتج بهی علی المولا من قبل العبد، اینه فقط عبد است که میتونه احتجاج بکنه، میگه آقای مولا یا خانم مولا، عبد مقصد نسیت که ندارم، عبد مقصد که جناب مولا من که میگه انجام ندارم از تنبلی نبوده، فقط قولش بر من حجت بوده، یعنی با حجت شرعی من این کار رو انجام ندادم. خب ما پس تو اصول و فقه خواهی دنبال این حرف هستیم. آقای خوری میگن بابا این استنباطی که اینجا گفته شده یعنی همون اثبات تنجیری تعذیری، همین ما دنبال اینی، این اصول هم همین کار میکنه، فقه هم همین کار میکنه، ما این دنبال این چیزا میگردیم، دقیق میکنی چی عرض میکنم؟ پس استنباط منظور اینه، اگر ما گفتیم اثبات تنجیزی و تعذیری، این اثبات تنجیزی و تعذیری هم در ادله محرزه هست که احرازگر واقع هستن، حالا یا به شکل قطعی یا به شکل ظنی، هم در اصول عملیه هست. به هر حال شما نتیجه اصول عملیه این است که این کار رو انجام بدی یا انجام ندی، استصحاب کردی، براعت جاری کردی، به فرمایید که احتیاط کردی، اشتغال هر چی که مطرح باشد، بالاخره باید این کار رو انجام بدی یا انجام ندی، اون نتیجه هر چی بود منجزیت و معذریت درش وجود داره. اینم سریع بخونیم آقایان تشبه برن به دعای عرفه برسن انشاءالله. عرض محضرتون که و اما الملاحظه الثانیه فقط یجاب علیها، جواب داده شده است به این، نه عرض میکنم نه پاسخهای خود آقای صدر نیست، نه ملاحظه اولا نه ملاحظه ثانیه، جواب هست که احیانا دیگران مطرح کردن اشون اشاره میکنن. و اما الملاحظه الثانیه فقط یجاب علیها تارتن به اضافت قیدن الى تعریف، ما بیمیم قیدی به این تعریف اضافه کنیم، و هو اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، این قید رو اضافه کنیم، کما صنع صاحب الکفایه، همچنان که صاحب الکفایه آخوند خراسانی علیه الرحمه این کار رو انجام داده. و اخرى به تفسیر الاستنباط به معنی الاثبات تنجیزی و تعذیری، این کار رو کی انجام داده؟ آقای خویی دیگه نام نبردن اینجا، عرض مثلا تو که. و اخرى به تفسیر الاستنباط به معنی الاثبات تنجیزی و تعذیری، خب و هو اثبات تشترک فیه الادله المحرزه، یعنی همون امارات منظور باشد، و الاصول العملیه معا، این اثبات تنجیزی و تعذیری آن چیزی است که در آن اشتراک دارن هم ادله محرزه و هم اصول عملیه با هم دیگر. و اما الملاحظه الثالثه بماند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی علی محمد و آله محمد. مخصوص التماس دعا هم داریم، امروز روز عرفه است، انشاءالله همه برای هم دعا بکنیم، انشاءالله خدا از همه رو بپذیره.